بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 14، سطر 8. ثم ذکر فیه انه لا یجوز تعریف الکم به قبول القسمه لانه مختص بالمتصل. 14. بله، بحثمون در مقصد سوم درباره تقسیم عرض به مبنای حکما بود. در مقصد دوم عرض رو به مبنای متکلمین تقسیم کردیم. در این مقصد سوم عرض به مبنای حکما تقسیم میشه. عرض رو اونها به 9 قسم تقسیم کردن. ما قبل از اینکه وارد مباحث عرض بشیم گفتیم بچه ضبط رو ذکر کنیم که چگونه این عرض دارای 9 قسم شدن. بچه ضبط هم توضیح دادن که یعنی چی. وقتی تقسیم میکنیم با اما و اقسام رو به هم مرتبط میکنیم، این نحوه بیان رو میگن بچه ضبط. حالا کابل دن توضیح دادن من جلسه قبل. ما الان در بحث همین در همین بحثی منی بچه ضبط رو دنیم ذکر میکنیم. میگیم عرض یا قابل قسمت هست لذاته و یا قابل قسمت نیست لذاته. قسم اول رو که قابل قسمت لذاته باشه گفتیم کم است و شروع کردیم به توضیحش تا برسیم به قسم دوم که قابل قسمت لذاته نیست. چون وقت قسم دوم هم دوباره تقسیم میکنیم اقسام بعدی به ترتیب پیدا میشند. فعلا ما بحثمون در تعریف کم بود. کم رو تعریف کردیم به عرضی که قابل قسمت هست لذاته. قید لذاته رو توضیح دادیم که بعد چی آمده، دیگه تکرارش لازم نیست. ولی قسمت رو میخواییم معنا کنیم. قسمت رو گفتیم که دو معنا دارد. یکی کن و شیء به حیث ان یفرض فیه شیء اون غیر شیء. مثلا خطی رو فرض میکنیم، میبینیم که این خط دارای شیء است که این شیء غیر از شیء دیگر، یعنی قطعه طرف چپ داره که این قطعه طرف چپش با قطعه طرف راستش فرق میکنه. همین که دو تا در این شیء واحد دو تا شیء می‌بینیم که مغایر همند، خود همین مشتمل بودن بر دو شیء مغایر میشه قسمت. این که خط دو قطعه دارد ولو متصلن به هم، ولی در این خط ما فرض می‌کنیم قطعه ای رو و قطعه دیگر رو می‌بینیم دو قطعه مغایره، می‌فهمیم که این خط قسمت شد. دو مرتبه اون تقسیم شده شو برمیداریم باز همینجور تا اون ریز ریزش هم که میکنید باز میبینید میتونید تقسیمش کنید. این خط تا آخر قابل قسمته. خب پس تقسیم عبارت شد از کن و شی. چون قسمت مصدره، وقتی تعریفش میکنیم به مصدر تعریفش میکنیم، میگیم کن و شی کذا. اگر قسم بود به مصدر تعریفش نمی کردیم. قسم یعنی شیئی که مقسم برش مشتمله، این میشه قسم. اما قسمت یعنی چی؟ قسمت یعنی این که این شیء مشتمل بودن این شیء بر دو شیء دیگر که مغایرند، این میشه قسمت. بعد گفتیم این تعریف هم شامل کیفه هم شامل کمه. نه اشتباه گفتم، هم شامل کم متصل هم شامل کم منفصل. کیف رو اشتباه فکر کردم. کم متصل یعنی خط رو ملاحظه کنید میبینید در خط دو شی هست که یکیش با یکی دیگه مقایره. عدد رو که کم منفصل ملاحظه کنید اونم همینطور، اونم همینطوره. میبینید که یک شیئی در این عدد میابید که غیر شیئی دیگه است. مثلا فرض کنید عدد 4، عدد 4 درش یک رو میابید، 3 رو میابید، این دوتا مقایره. یا مثلا 2 رو میابید، 2 رو میابید، دوتا دوها با هم مقایره. گفته میشه این عدد 4 تقسیم شد. الان فرض مطرحه، یعنی همین اندازه که بتونید فرض کنید کافیه، ولی این که حالا جدا کنید این تقسیم بالفعله. ولی ما میگیم قسمت یعنی این فرض درش ممکن باشه، هر چیزی که این فرض درش ممکنه قابل قسمته. حالا ولی قسمت هم نکنید، اون که میگن قسمت فکری وهمی عقلی مال جزء الهیات اجزاست. البته اینجا جا داره مطرحش کنید، ولی ما الان داریم قسمت رو معنا میکنیم، کاری به چیز دیگه نداریم. اگر تونستید فرض کنید در هر شیء، تونستید فرض کنید شیء اون و شیء اون آخر رو که این دوتا مغایر باشن، اون شیء اصلیتون قسمت میشه. در مقدار شما این کاری میتونید بکنید. عرض کردم در خط میتونید دوتا شیء یعنی دو پاره خط تصور کنید، فرض کنید که یکی غیر از دیگری باشه، پس خط قسمت میشه. در عدد هم همینطور، در عدد هم ملاحظه میکنید که میتونید در عدد 4 فرض کنید 1 رو و 3 رو. خب از عدد 4 قابل قسمته، چون دو شی توش فرض میشه بعد که مغایر همند. وقتی رسیدید به 1 دیگه نمیتونید دوتا فرض کنید، 1 دیگه قسمت پذیر نیست. تقسیمش کنید میشه نیم، نیم عدد نیست، نیم رو عدد نمیدونند. یک رو هم عدد نمیدونند. ولی خب حالا بر فرض که یک عدد باشه، بر فرض که یک عدد باشه قابل قسمت نیست. بله، عدد هم نباشه همینطور قابل قسمت نیست. وقتی به یک رسوندیم عدد رو، دیگه قسمت رو ادامه نمیتونیم بدیم، مگر اینکه قسمت به اجزا و کسور باشه که اونو عدد نمیدونند. خب پس قسمت روشن شد، این یه معنی برای قسمت. این معنی همونطور که توجه کردید هم در عدد هست هم در مقدار هست، یعنی هم در کم متصل هم در کم منفصل. من دیروز در کم منفصل مثال زدم، مثلا عدد 4 و عدد 8 که از هم جدان، اینا اون مثال درست نبود. ولی اگه عدد رو 12 بگیرید مشتمل میشه بر 4 و 8، 4 و 8 از هم جدان، پس 12 قابل قسمته. من دیروز خود 8 و 4 رو مطرح کردم و این اصلا قسمت شده هست، یعنی از هم جدا هستن. اون مراد نیست، مراد اینه که 4 رو قسمت کنید، 8 رو قسمت کنید، 12 رو قسمت کنید، که الان توضیح دادم. توضیحی که امروز دادم درست‌تر از توضیح دیروز. توضیح دیروز قسمت بالفعله، یعنی اعداد از هم جدان قسمت شده هستن، مثل مقدار متصل نیست. اون مطلب درستی بود، ولی غیر از این بحثی بود که الان مطرح میکنیم. ما میخوام ببینیم مقدار قابل قسمته، هم مقدار متصل هم مقدار منفصل. مقدار متصل توضیح دادم چگونه قابل قسمته، مقدار منفصل هم به همین صورت کرد شدم. یعنی یه دونه عدد رو شما ملاحظه میکنید ببینید مشتمل بر چند شیئه که این شیئ ها مغایره همه. وقتی به یک رسیدید دیگه مشتمل بر چند شیئ نیست، ولذا میگید قسمت پذیر نیست. این یه معنا بود برای عدد، برای قسمت، که این معنا هم در کم متصل جاری شد هم در کم منفصل. معنای دومی هم فخر رازی برای قسمت گفته و اون عبارت است از افتراق. گفته قسمت یعنی افتراق. افتراق دیگه شامل مقدار نمیشه، چون مقدار کم متصله و درش افتراقی نیست. بله قابل افتراق هست، پس قابل انقسام هست، ولی قسمت توش حاصل نیست. پس تعریف دوم که تعریف قسمت به افتراق، اختصاص داره به کم منفصل، که در کم منفصل افتراق هست. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. حالا فخر اشکالی رو بر تعریف کم وارد کرده در کتاب ملخص. اون اشکال رو میخوام مطرح کنیم و جواب بدیم. شارح اشکال رو مطرح میکنه، جوابش رو از عبارت مصنف میاره. یعنی مصنف فقط جواب فخر رو داده، اشکال فخر رو نگفته. شارح اشکال فخر رو از ملخص نقل میکنه، بعد اشکال فخر رو توضیح میده، بعدن جوابش رو میخواد بیاره، عبارت خود مصنف رو میاره. فخر بر تعریف اشکال کرده، تعریف کم، نه تعریف قسمت. قسمت رو تو تعریف کرده تو ملخص، یکی همون تعریفی که ما گفتیم، یکی هم افتراق. یکی کن و شه به حیث یمکن ان یفرض فیه شیء غیر شیء، که این تعریف اول بود، یکی هم افتراق. این دوتا رو تو اونجا ذکر کرده، در تعریف قسمت بحثی نداشت، نداره. اما تعریف کم رو اشکال میکنه. تعریف کم این بود، هر از اون یقبل القسمه لذاته. میگه در این تعریف کلمه قسمت آمده، قسمت منحصر است به کم متصل و در کم منفصل ما قسمت رو نداریم. ایشون اینطور میگه ها، الان توضیح دادیم که قسمت رو در کم متصل هم داریم، در کم منفصل هم داریم. ولی فخر میگه که قسمت فقط در کم متصله و شما در تعریف کم قسمت رو آوردید، یعنی فقط کم متصل رو شما دارید تعریف میکنید، چون کلمه قسمتی که در تعریفتون اومده اختصاص به کم متصل داره، بنابراین تعریف شما میشه تعریف برای کم متصل. شما تصمیم گرفتید مطلق کم متصل تعریف کنید، ولی کم متصل رو تعریف کردید. پس تعریفتون جامعه افراد نیست، همه افراد کم ها رو شامل نمیشه، فقط یه فرد کم رو که کم متصل شامله، فرد دیگر رو کم منفصل شامل نیست. این اشکال فخر. فخر اینطور میگه، میگه کلمه قسمت رو تو تعریف اخذ کردید و قسمت اختصاص دارد به کم متصل، پس شما چیزی رو در تعریف کم آوردید که مختص کم متصله، با این آوردن این کلمه تعریف رو مختص کردید به کم متصل، در حالی که تعریف برای مطلق کمه. مطلق کم رو میخواد تعریف کنی، جوری تعریف میکنی که با کم متصل انطباق داشته باشه. تعریفتون جامعه افراد نیست، همه افراد شامل نمیشه. بله جامعه افراد نیست، تعریفتون جامعه افراد نیست، چون میخواد مطلق کم رو تعریف کنید، جوری تعریف میکنید که با کم متصل منطبقه، کم منفصل ازش خارج میشه. خب ایشون قسمت به چه معنا گرفته که میگه کم منفصل خارج میشه؟ به معنی دوم نگرفته، قسمت به معنی افتراق نگرفته. و الا اگه به معنی افتراق باشه که افتراق در عدد هست. خودش میگه، میگه اگر تعریف کنید قسمت رو به افتراق، افتراق مختص کم منفصله، یعنی اصلا شماره کم متصل هم نمیشه. حالا که میگه قسمت مختص کم متصله، معلوم میشه قسمت من افتراق نگرفته. ولی اگه من افتراق گرفته بود میگفت مختص به کم منفصله، نه مختص به کم متصل. بنابراین تعریف اول رو انتخاب کرده.
یعنی یه تناقضی هست بین اشکال و تعریفی که گرفته.
نه هر دو تعریف
رو بگیم. این تعریف رو که من اختلاف رفتیم اینو قبول ندارم.
فخر هر دو نه فخر هر دو تعریف قبول کرده، خودش تعریف کرده، هر دو تعریف خودش آورده دیگه مرخص. تعریف دوم رو که افتراقه گفته اختصاص به کم منفصل داره. بعد که آمده اشکال کنه گفته که اگر قسمت رو در تعریف عرض کنید، تعریف مختص میشه به کم متصل. خب قسمت اگر به من افتراق باشه ناظر میشه به کم منفصل نه متصل. اون وقت اگر این قسمت به معنای افتراق رو شما تو تعریف بیارید، تعریف کم مختص میشه به منفصل نه به متصل. ولی ایشون میگه اگر قسمت رو بیاریم تعریف مختص میشه به متصل. معلوم میشه تعریف اول انتخاب کرده، تعریف دوم مطرح نشده. ولی اگه تعریف دوم مطرح میکرد نمیگفت تعریف دوم رو برای قسمت انتخاب کرده و لذا بر تعریف کم اشکال کرده. تعریف اول رو اشتباه گفتم، دوم تعریف اول رو برای قسمت قبول کرده و دیده تعریف اول مختص متصله، گفته پس قسمتی که به تعریف اول تعریف میشه اگر تو تعریف کم بیاد کم رو مختص میکنه متصل. پیداست که تعریف اولش رو قبول کرده، تعریف دوم قبول نشده، با اینکه خودش تعریف دوم گفته. ولی در وقتی که میخواسته تعریف کم رو ملاحظه کنه قسمت رو به معنی دوم نگرفته، قسمت رو به نقل گرفته. تا اینجاش روشنه؟
این یه تناقض در گفتار میشه.
آخه این انتخاب نکرده ها، هر دو رو به عنوان احتمال گفته ولی کدوم انتخاب کرده؟ هیچ بیان نشده کدوم انتخاب، هیچ کدوم نگفته انتخاب کرده. بعد که آمده تو تعریف کم دیده کلمه قسمت هست، قسمت رو به تعریف اول تعریف کرده، بعد گفته پس تعریف کم مختص میشه به متصل. اگر قسمت رو به تعریف دوم تعریف میکرد این اشکال نمیشد، ولی چون به تعریف اول تعریف کرده اشکال کرده که این کم با آوردن لفظ قسمت منحصر میشه به کم متصل. خب حالا ما باید رسیدگی کنیم ببینیم. حالا روشن شد که قسمت رو ایشون به معنای دوم نگرفته، به معنای افتراق نگرفته تو تعریف کم، به معنای اول گرفته. ولی آیا معنای اول مختص به متصله؟ ما که معنای اول رسیدگی کردیم دیدیم هر در متصل جاریست هم در منفصل. پس ایشون چطوری مختصش کرده به متصل؟ یک قیدی اضافه کرده در تعریف قسمت و با اضافه کردن اون قید تعریف اول رو مختص کرده به متصل. تعریف اول مختص متصل نیست، همونطور که اشاره کردم تعریف اول هم متصل شامل هم منفصل و هم در عدد جاریست هم در مقدار. اما ایشون یه قیدی اضافه کرده، تو ملخص قید اضافه نکرده، کس دیگه قید رو اضافه کرده. فخرم توی کتاب به اون قید فقط اشاره کرده توی کتاب ملخصش، ولی همین اشاره کافیه. پس ایشون قید رو اضافه کرد. حالا قید رو توضیح میدن. اگه قید رو برداره همونطور که ما گفتیم تعریف اول قسمت شامل متصل و منفصل هر دو میشه. وقتی قید رو میذاره فقط شامل متصل میشه. این که ایشون قسمت رو مختص میکنه به متصل معلومشون قیده تو نظرش هست. قید چیه؟ قید اینه کون و شیعه به حیث یمکن ان یفرز فیه شیعه ان غیر و شیعه ابدا. قید ابدن، قید دائمن، یعنی فرض فرض دائمی باشه. دقت کنید این فرض دائمی در عدد نیست. در عدد فرض کنید قسمت میشه بیاد پایین، از چار بیان به سه قسمت میشه، میاد به دو قسمت میشه، بیان به یک قسمت نمیشه. پس فرض نمیتونه دائمی باشه، تو عدد نمیتونه دائمی باشه، چون به یک رسیدید دیگه نمیتونید درش فرض کنید شیء و شیء را که مغایر هم باشند. پس تو عدد امکان فرض شیء و شیء هست، ولی ابدا امکان فرض به طور دائم نیست. اما در مقدار نه، امکان فرض به طور دائم هست. یعنی شما این خط رو قسمت میکنید به دو قسمت، هر کدوم از دو قسمت رو دوباره قسمت می‌کنید دو قسمت، بنابر اینکه جزء لا تجزا نداشته باشیم هرگز این قسمت متوقف نمیشه. یمکن فیه فرض و شیء غیر و شیء، همینطور ادامه داره تا ابد. پس در متصل اگر قید ابدانی بیارید قسمت حاصله، و در منفصل اگر قید ابدانی رو بیارید قسمت حاصل نیست. پس این قید ابدن یا قید دائمن که قید برای یفرزه، این اگر تو تعریف بیاد یا قیدی که به این اشاره کنه تو تعریف قسمت بیاد، قسمت رو مختص میکنه به متصل، و کم رو هم که با قسمت تعریف میشه مختص میکنه به متصل. پس اشکال فقه روشن شد که تو ذهنش چی بوده که این اشکال رو میکنه. اولا قسمت رو معنی افتراق نمیگیره که مختص بشه به کم و منفصل، به معنی اول میگه. ثانیاً معنی اول هم قید توش میاره، همینطور رهاش نمی کنی، چون اگر همینطوری رها بشه معنی اول، هم با کم و متصل شامل، هم با کم و متصل سازگار، هم با منفصل به قول شما عامه. وقتی اختصاص به کم و متصل پیدا می کنی که اون قیده بیاد، پس معلوم میشه فخر اون قیدم تو ذهنش بوده. بعدش اون میفهمد که اتفاقاً تو کلامش یه عبارتی داره که اون عبارت نشون میده که قید تو ذهنش داشته، و اون کلام اینه که یلحق المقدار لذاته، یعنی یلحق القسمه، قسمت معنی اول، یلحق به مقدار لذات المقدار، یعنی تا وقتی ذات مقدار حاصله این قسمت میاد. ذات مقدار در اون خط بزرگ حاصله، در جزش هم حاصله، در جزء الجزش هم حاصله، در جزء و جزء الجزش هم حاصله، همینطور میره تا آخر. همین که گفته ذات مقدار کافی است که قسمت بهش ملحق بشه، ذات رو لحاظ کرده، چون ذات مقدار تا ابد بعد از هر تقسیمی موجوده، پس این قسمت هم تا ابد ادامه پیدا میکنه. معلوم میشه قید تو ذهنش بوده، منتها تعبیر به ابدا یا دائما نکرده، تعبیر به لذاته کرده، یعنی تعبیر کرده به این که این قسمت باید برای ذات مقدار باشه، و ذات مقدار تا وقتی هست قسمت براش هست. خب این در متصل اینطوره که تا ذاتش هست قسمتش هست، در عدد اینطور نیست. خب پس معلوم میشه ایشون قید رو گفته، منتها نه با عبارت دائما یا ابدا، بلکه با عبارت دیگر. خب الان تموم شد حرف تموم شد، روشن شد که فخر اشکال کرد، گفت این تعریفی کمی که شما گفتید چون درش لفظ قسمت رو عکس کردید مختص میشه به کم متصل. معلوم میشه ایشون قسمت رو مختص امر متصل میکنه که تعریف کم رو به تبع مختص کرد به امر متصل. خب کدوم تعریف در ذهنش بوده؟ مسلم تعریف دوم در ذهنش نبوده، چون اگه تعریف دوم قسمت تو ذهنش بود نمیگفت قسمت مختص کم متصل، مختص کم متصل است، و بعد اشکال بر تعریف نمیشه، اشکال به تعریف کم نمیشد. هیچ کنون نمی که کدام انتخاب کرده، ولی از اشکال فقط ذکر کرده،
از ذکر کرده، اما اونی که پذیرفته یا نه از این اشکال معلوم نشده،
از این اشکال معلوم میشه نپذیرفته. یعنی ایشون فقط دوتا معنا برای قسمت ذکر کرده، نظرم نداده، گفته که قسمت به معنای دوم شامل منفصل میشه، اینو گفته، ولی نگفته کدام تعریف خوبه. بعد که آمده اشکال کنه تعریف اول انتخاب کرده، به تعریف دوم اصلا توجه نداشته، تعریف اول انتخاب کرده، و در تعریف اولم عرض کردیم قید آورده، چون اگه قید هم نمی آورد تعریف اول شامل هر دو کم میشد، هم شامل متصل میشد هم شامل منفصل. قیده را آورده که نمیذاره شامل بشه. خب البته چیکار کنیم؟ چجوری میشه جواب فقه داد؟ جواب فقه اینه که قید رو نباید بیاری. تعریف اول برای قسمت قبول کردی، خوبه، قید رو بی خود آوردی، قید رو نیار. قسمت شامل کم و متصل و منفصل هر دو میشه. بعد این قسمت رو، این قسمت رو ما تو تعریف، تو تعریف کم اخذ میکنیم، چون قسمت عامه کم میشه عام، شامل متصل منفصل هر دو میشه و میشه جامع افراد. بس اشکال برطرف شد، اشکال فقر رو برطرف کردیم. به چه وسیله؟ به وسیله اینکه قیدی که ایشون اضافه کرده منکر شده، گفتیم این قید معتبر نیست.
چرا اصلا قید آوردیم؟
وقتی خواسته تعریف کنه قید رو هم آورده، بعضی این کار کردن چون در ذهنشون این بوده که قسمت رو منحصر کنن به کم متصل، این قید آورده. ما میگیم نه، شما قید رو بردارید تا قسمت قسمت عام بشه. وقتی قسمت عام شد، تو تعریف کم که اخذ میشه، کم هم میشه عام. وقتی دیگه تعریف جامع افراد با مشکلی نداره. روشن شد مطلب؟ این قسمت یه مقدار سنگین بود، من سعی کردم یه خود واضح توضیحش بدم، انشالله حل شده. صفحه 14 این سطر 8 ثم ذکر فیه، فیه یعنی در ملخص. چی؟ کجا؟ یعنی مناقض با این حرف هاست؟ حالا مهم نیست، من پاورقی رو مطالعه نکردم. پاورقی مخالف متنه؟ نه اون یه بحث دیگر، بله اون یه تعریف دیگریست برای کم، تعریف دیگری برای کم آورده داره توضیحش میده، اون مخالف با حرفای ما نیست. تعریف کرده کم رو به چیزی که قبول مصابت بالا مصابت میکن، اینه هم در کم متصل هست هم در کم متصل، و این یه طرف دیگه هست، کاری به این تعریف که ما ترکدیم نداره. یه تعریف دیگه ای کرده، اون داره توضیح میده. تعریفی که ما کردیم در توضیحش همینا بود که عرض کردم، اشکال فقرم در موردش گفتیم، جوابش هم دادیم. حالا تعریف های دیگه هم برای کم ممکنه شما بیارید. گفتن قبول قسمت لا، قبول قسمت لذات یکی که الان گفتیم، یکم قبول مصابات و لا مصابات، این هم در کم متصل هستن در کم منفصل. اگر مصابات
و لا مصابات که نظر فقه قبول کنشون نوشته در قبض مشتری آمد
نه و من هم منظم میلهی قبول قسمت و ذالکه خطا، انزمام قسمت خطاست. بله همین حرفاست که تو متن داریم، چون حاشیه خود توضیح داده و چیزایی هم نقل کرده. حاشیه خیلی مهم نیست، من جایی که لازم باشه به حاشیه اشاره میکنم، خودم حاشیه رو مطالعه نکردم. ثم ذکر فیه یعنی در ملخص که انه لا یجوز تعریف الکم به قبول القسمه، نمیتونیم کم رو به این تعریف تعریف کنیم، بلکه به قول شما باید به قبول مصابات و لا مصابات تعریفش کنیم. قسمت رو نباید در تعریف اخذ کنیم، لانه مختص بالمتصل، چون این تعریفی که مشتمل بر قسمت است مختص به متصله و باعث میشه که تعریف جامع افراد نباشه و همه اقسام کم رو شامل نشه. تا اینجا کلام فخر بود در ملخص. ولا یخفا علیک حرف شارحه، شارح اول بیان میکنه که ایشون قسمتی رو که در تعریف کم آمده به معنی دوم یعنی به معنی افتراق نگرفته، بلکه به معنی اول گرفته. ولا یخفا علیک، که ان الذی یقتضیه کلامه سابق، کلام سابق یعنی کلامی که قبلا ذکر کردیم، دیروز خوندیم، که در اون کلام قسمت رو به دو معنا گرفت. و بعدم توضیح داد که افتراق در کم منفصل هست، در کم متصل نیست. اون چه که اختزا می کند کلام سابقش این است که انه اذا عرف الکم به قبول الانقسام، اگر کم رو به قبول الانقسام تعریف کنیم چنانچه تعریف کردیم، و ارید به این انقسام افتراق، مختص می شود کم به کم منفصل و لم یتناول متصل، شامل متصل نمیشه، چون کلمه افتراق اختصاص به منفصل داره و متصل شامل نمیشه. پس اگر ما تعریف کنیم کم رو به قبول الانقسام و انقسام رو تعریف کنیم به افتراق، چون انقسام به معنی افتراق مختص به منفصل میشه، کمم که به این انقسام تعریف شده مختص به منفصل میشه. اینو قبلا گفت. حالا داره میگه اگر ما قسمت رو بیاریم کم مختص به متصل میشه. حرفای دیروزش این بود که اگر قسمت رو بیاری و قسمت رو هم به من افتراق بگیری، کم مختص به منفصل میشه. حالا میگه اگر قسمت رو بیاری کم مختص به متصل میشه، معلوم میشه قسمت من افتراق نگرفته، چون اگه به من افتراق میگرفت همون حرف دیروزش بود، کم مختص میشد به منفصل. حالا که داره کم رو مختص میکنه به متصل، معلوم میشه قسمت به من افتراق نگرفته، بلکه من اول گرفته، بلکانه مختصم به منفصل. این حرف دیروزش بود که میگفت اگر تعریف کنید کم رو به قبول انقسام و بعد از انقسام هم براده کنید افتراق رو، این تعریف شما شامل متصل نمیشه بلکه مختص به منفصل میشه. تا اینجا حرف دیروزش بود. لاکن نهو اشاره داره به حرفی که امروز داره میخونیم. لاکن چون تصریح کرده در ملخص، همین تصریحی که امروز خوندیم، دو خط قبل خوندیم، تصریح کرده که حد یعنی حد کم، نه حد قسمت. حد کم مختص می شود به متصل، چون این تصریح کرده وجب ان یراد المعنی الاول، واجب است که اراده شده باشد معنی اول. یرید می گفت یعنی که شخص اراده کند معنی اول رو، یراد یعنی اراده شد. لازم بود که معنی باید معنی اول اراده می شد برای قسمت. حالا که این اشکال کرده گفته که کم مختص میشه به متصل، معلوم میشه معنی اول انتخاب کرده، منتها نه معنی اول و همینطوری، بلکه یزاد و فیه قیدون، اراده میشود معنی اول و در این معنی اول قیدی اضافه میشه که این قید باعث میشه که قسمت به معنی اول مختص بشه به متصل. و اگر قیدو برداریم، این قسمت من اول شامل هر دو میشه، هم متصل هم
میشه.
لازمش اینه که این قید رو بگیر، ولی بعدن خود و بعدن میگه که خود فخر هم قید آورده. نه چند خط بعد میگه، الان میگه لازمه یه قولش این است که این قید بیاید، نمیگه فخر آورده، میگه کاتبی آورده، کاتبی این قید آورده. بعد که میاد جلوتر میگه از کلام فقه در ملخص هم روشن میشه که این قید رو اعتبار کرده، منتها فقط اشارتاً گفته، قید به لفظ دائما یا ابدا نیورده، به یه لفظ دیگه آورده. الان میخواد بگه لازم است که این قید بیاد، نمیگه فقه آورده، بعدن میگه فقه این قید آورده. وجب ان یراد معنای اول برای قسمت و یزاد و در اون معنی اول قید، کما فعله الکاتبی فی شرحی، کاتبی در شرح ملخص این مطلب رو گفته. حیث قال این کاتبی، در حالی که نقل میکرد از مباحث مشرقیه که کتاب فلسفی فخر رازیه، نقل کرده بود یکی از دو معنا رو، اینطوری میگه هو یعنی قسمت، یعنی تقسیم، کونهو یعنی کونه شیء، به حیث یمکن ان یفرز فیه شیء غیر شیء. این همون تعریفیست که ما تعریف اول برای قسمت قرار شدیم. بعد قید رو نگاه کنید، ولا یزال و کزال و کبدا، دائما همینطور باشه، یعنی دائما هی مشتمل باشه بر شیء غیر شیء، یعنی قسمت تا آخر ادامه پیدا کنه. این قید کزالک، قید لا یزال و کزالک ابدا، این تعریف رو اختصاص میده که متصل. ولا شک ان هذا القید، هذا القید یعنی لا یزال و کزالک ابدا، یخصص این تقسیم رو بالمتصل. چرا؟ چون در منفصل این فرض شیء غیر شیء تا آخر نیست، به واحد که میرسید این فرض تموم میشه. لأن الوحده که کم و منفصل ینقسم الیها، وحده تو شما کم و منفصل هی تقسیم کنید تقسیم کنید تقسیم کنید داخل میرسه واحد، دیگه واحد قسمت نمیشه. لأن الوحدتی که منقسم میشود به این وحدت منفصل، لا یمکن ان یفرز فیها شیء غیر شیء، در وحدت شما نمیتونید شیء غیر شیء رو فرض کنید، یعنی این تقسیم به معنی اول تو وحدت که رسید تموم میشه، دیگه ادامه پیدا نمیکنه، اما تو مقدار ادامه پیدا میکنه لا یزال. خب کاتبی این قید را آورده، کاتبی این قید را آورده و با این قید تعریف اول رو مختص کرده به متصل. اما فخری، فخری این قید آورده یا نه، ایشون میفهمه در عبارات ملخص مطلبی است که اشعار داره به اینکه فخر این قید را آورده و این قید قبول داره، ولو عبارتش ولا یزال و کذالک ابدا نیست، یا عبارتش کلمه دائما نیست، ولی یه جوریست که اشاره داره. و فی عبارت الملخص نوع اشعار به هذا القید، به این قید اشاره میکنه. حیث قیل فیه یعنی در ملخص، و هذا المعنى، هذا المعنى تقسیم، یعنی این که یمکن ان یفرز فیه شیء غیر شیء، هذا المعنى ملحق به مقدار میشود لذات المقدار، یعنی تا وقتی مقدار ذاتش هست این معنا بهش ملحق میشه، یعنی دائما، چون مقدار ذاتش دائما هست، پس دائما این تقسیم یا این معنا برش ملحق میشه. اما در عدد که دائما این معنا نیست، پس معلوم میشه که ایشون قید دائما را آورده ولو به لفظ دائما نیست، به لفظ لذات. خب تا اینجا حرف تموم شد، اشکال فخر رو بیان کرد. حالا جواب اشکال فخر چیست؟ جواب بله؟ بله، اشاره به همون لذاتی
داره،
اشاره داره به لذاتی که
در اصل تعریف هم داره دیگه،
یقبل لذاتی هل قسم، بله یقبل اون عبارت با این عبارت فرق داره. اونجا میگه کم، در تعریفی که ما کردیم دیروز کردیم گفتیم که عرضیست که لذاته قبول قسمت میکند، بحث مقدار نبوده، عرضیست که لذاته قبول قسمت میکند. توضیح هم دادم، جسم وقتی شما قسمت میکنید خود جسم قسمت نمیشه، چون دارای مقدار قسمت میشه. اگر شما مقدار از جسم بردارید جسم میشه یه موجود مجرد، اصلا قابل تقسیم دیگه نیست. پس جسم به خاطر مقدار تقسیم میشه، تقسیم جسم لذاته نیست به واسطه مقداره، اما تقسیم خود مقدار لذاته، تقسیم خود مقدار لذاته، یعنی واسطه نمیخواد.
منظور اینه که اگه بخوام بفهمیم
دائما از این بفهمیم
اینجا خودی کمه دیگه، اونجا خودی مقداره.
اونجا میگه
شما کم خودی تعریف میکنه قابل،
یعنی شما میگید که چیزی که ذاتن تقسیم رو قبول میکنه، ذاتن تقسیم رو قبول میکنه یعنی واسطه نمیخواد، این مال کمه. اما حالا ملحق به مقدار میشود لذاته، اینم یعنی بی واسطه، ولی در این حال ازش نوعی اشعار به ابدیت حاصل میشه، نوعی اشعار، نه صراحت. صراحت نداره. همونطور که اشاره کردید لذاته هر جا بیاد همین معنا رو داره، اما این یه نوع اشعاره، نه اینکه واقعا صراحتی داشته باشه. ایشون هم نمیگه فخر رازی تصریح به این قید کرده، میگه نوع اشعاری در کلامش به این قید هست. لکن از سبب جوابیست که میخوام به فخر بدیم. حق اینه که این زیاده در تعریف قسمت معتبر نیست، و وقتی که این زیاده در تعریف قسمت معتبر نباشه، قسمت مختص به متصل نمیشه و اخذش در تعریف کم باعث نمیشه که کم بشه کم متصل، و اشکال عدم جامعیت تعریف پیش نمیاد. ما قید رو برمیداریم با برداشتن این قید، قسمت هم مربوط میشه به متصل هم مربوط میشه به منفصل، بعد در تعریف کم اخذ میشه این قسمتی که عامه، کم هم مربوط میشه به متصل هم مربوط میشه به منفصل و جامع افراد میشه، اشکال برطرف میشه. اشکال سر این قیده، قیدو بردارید، چون دلیلی بر لزوم اعتبار این قید ما نداریم، قیدو بردارید تا تعریف بشه جامع افراد. پس در تعریف قسمت قید نداریم، وقت گرفتن قسمت در تعریف کم اشکالی نداره، چون قسمتی رو که عامه ما تو تعریف کم آوردیم قهرن کم میشه، عام شامل متصل و منفصل هر دو. لکن سبب این است که تلک زیادهی که کاتبی اعتبارش کرده و در کلام فخرم نوع اشعاری بش هست، این زیاده معتبر نیست در معنی اول، بل هوه یعنی معنی اول شامل للمتصل و منفصل، معن شامل متصل و منفصل با هم میشه. و علیه اشار المصنف به قولهی، به همین جوابی که ما از اشکال فخر دادیم مصنف هم اشاره کرد و گفته فلا یرد، یا الهی یعنی به این اشکال جواب اشاره کرده مصنف، چون درست اشکالشو نگفته ولی با جواب به اون اشکال هم اشاره کرده. فلا یرد قول امام رازی گفته انهو، یعنی این تعریفی که برای کم آوردید مختص به متصل است، و نتیجه گرفته که فیکون الحد غیر جامع، حدتون یعنی تعریفتون تعریف جامع نیست، زیرا منفصل از این تعریف خارج شده. چون منفصل از این تعریف خارج میشه، پس تعریفتون تعریف جامع نیست، یعنی شامل منفصل نمیشه، فقط شامل متصل میشه که بعض افراد کمه. و ثانی عطفه بر دو صفحه قبل، اینطور گفتیم اولی که وارد بچه ضبط شدیم که تو صفحه 13 بود، اینطور گفتیم قالو الارض اما ان یقبل لذاتهی القسمه، این شد قسم اول، املا این شد قسم دوم. تا حالا قسم اول رو که قبول قسمت میکند ذاتن توضیح دادیم، گفتیم عبارت است از کم، حالا وارد قسم دوم میشیم که قبول قسمت نمی کند لذاته، ممکنه قبول قسمت کنه ولی قبول قسمت لذاته نمی کنه، بیواسطه قبول قسمت نمی کنه، باید کم برش عارض بشه تا قبول قسمت کنه. اینو میخوام بحث کنیم. قسم دوم که عبارت از عرضی است که قبول قسمت نمی کند، لذاته قبول قسمت نمی کند، این دو جور میشه، یا قبول قسمت یا اقتضای نسبت می کند یا اقتضای نسبت نمی کند، یا اقتضای قسمت می کند اقتضای نسبت، یا اقتضای نسبت هم نمی کنه. یعنی اونی که قسمت رو قبول، قسمت لذات رو قبول می کنه که توش قسمت لذات نیست، یا درش نسبت هست یا نسبت نیست. اگر درش نسبت نباشه، قسمت که نبود، نسبت هم که نیست، خالی از هر دوست، این میشه کیف. بله، قسمت و نسبت توش نیست. اما اگر قسمت رو قبول نکرد و لذا نشد کم، ولی اقتضای نسبت کرد، میشه یکی از اون هفت مقوله نسبی، عین و متاب و جده و تا آخر، که وقت شروع میکنه به شمردن اون هفتا. پس میگه وسانی، یعنی اونی که اقتضای نسبت نمی کند کیف است، ولی اول که قبول که اقتضای نسبت می کند هفت قسم است: الاول، الثانی، الثالث، تا السابع. وسانی و هو ما لیس یقبل القسم لذاته، اونیست که قسمت رو لذاته قبول نمی کند. این دو قسمه، یا اقتضای نسبت دارد لذاته، این لذاته یعنی بلا واسطه، مثل همون لذاته که در تعریف کم آوردیم. اقتضای نسبت لذاته میکنه، یعنی ذاتش طوریست که توش نسبت اخذ میشه. مثلا این ذاتش دارای یه معنی نسبته که بعدا میخونیم انشالله. ای یکون و مفهومه معقولن بالقیاس الالغیر، نسبت رو معنا میکنه. اگر بخواهید بفهمیدش باید با غیر مقایسش کنید. مثلا اینو میخوام بفهمیم، باید این شخص رو یا این شی رو با مکانش مقایسه کنیم. نسبت این شخص هست به مکانش، نسبت این شخص به مکانه، میگیم این. پس برای فهمیدن این هر شخصی باید اون شخص رو با مکانش مقایسه کنیم. ملاحظه میکنید که در ذات این نسبت اخذ شده، ذاتن اقتضای نسبت میکنه، برخلاف کیف که ذاتن اقتضای نسبت نمی کنه. ممکنه شما یک کیفی رو از مقوله اضافه بریزید که توش نسبت درست بشه، اما اینطور نیست که کیف به ماهی و کیفون اقتضای نسبت بکنه. وقتی میبریدش توی یه بابی، یه جوری مثلا مربوطش میکنه با باب اضافه، که باب اضافه باب نسبته، وقت از طریق این اضافهی که برش عارض میشه میتونید بگید این کیف داره این نسبت. ولی اگه اون اضافه را ازش بکنید، یا مثلا مکاندار بشه به قول شما، به خاطر به تبع جسمی که این کیف در اون جسم هست مکان پیدا میکنه. اینطور نیست که نسبت به مکان داشته و این رنگ نسبت به مکان نداره، ولی این رنگ چون تو این جسمه و این جسم نسبت به مکان داره، اون رنگ هم به تبع نسبت به مکان پیدا میکنه. این نسبت پیدا کردن لذاته نیست. ای یکون و مفهومه معقولاً بالقیاس الی الغیر، یعنی مفهوم این عرض تصور بشه بالقیاس الی الغیر، یعنی وقتی میخوام تصورش بکنیم با نسبت تصورش میکنیم، نسبتش میدیم بالغیر. اولا، اولا یعنی اقتضای نسبت نمی کند، اولا یعنی اولا یقتضی نسبت. و ثانی، ثانی چیه؟ اونی که اقتضای نسبت نمی کند و قبلا هم گفتیم قبول قسمت هم نمی کند، که دو تا قید توش داریم، یکی این که قبول نسبت نمی کند ذاتن، یکی این که اقتضای نسبت نمی کند ذاتن. این میشه کیف و ثانی و بل کیف. خب با توجه به این وجه ضبطی که گفتیم، فرسمه، این فای تفریعی است، یعنی با توجه به وجه ضبطی که بیان کردیم معلوم شد که تعریف کیف اینه. تعریف کیف تعریف حدی نیست، تعریفش تعریف رسمی، حد تعریف است به جنس و فصل. کیف جنس عالیه، جنس عالی جنس نداره، بالاترین جنس دیگه، خودی با فوقش دیگه جنسی نیست. چون جنس نداره نمیتونیم تعریف حدی برش بریم. چون اگه خواستیم تعریف حدی برش بریم باید جنسش رو بریم فصلش هم بیاریم، در حالی که نه جنس داره، وقتی جنس نداره فصل نداره. میگردیم عرض خاصش رو پیدا میکنیم و با عرض خاص تعریف میکنیم. تعریف به عرض خاص هم میشه رسم. پس تعریفی که برای کیف داریم تعریف رسمیه، تعریف حدی نیست. سر هم مصنف به آوردن لفظ رسم،
ما در کم هم نمیتونیم تعریف حدی
بله در کم در هیچ کدوم از ما اولاد هشت نمیتونیم تعریف عدیل داشته باشیم. هیچ کدوم کم هیچ کدوم تعریف نه حد در بعضی جا مطلقه، یعنی به معنی لغوی، یعنی تعریف نه، ایشون میگه اینجا که رسم رو آورده خواسته بفهمونه که حدی وجود نداره، ولی خود شاعر گاهی تعبیر به حد میکنه، مرادش از حد تعریفه، نه اون حد اصطلاحی که در منطق گفته میشه و مرکب از جنس و فصل. سر ره به لفظ رسم تنبیهن تا آگاه کند ما را بر این که اجناس عالیه بسیطند، مرکب از جنس و فصل نیستند، یعنی جنس ندارن تا فصل داشته باشن، پس مرکب از جنس و فصل نیستند، یعنی لا یا تصبر لها حد حقیقی، چیزی که جنس و فصل نداره حد حقیقی نداره. بله تعریف حد غیر حقیقی که رسمه داره، یعنی تعریف معمولی. کما سی و سره خود مصنف بهی، یعنی به این که اجناس عالیه حد حقیقی ندارند. خب رسمهو رسم کیف با توجه به وجه ضبطی که گفتیم این میشه عرزان، این جنسش، البته گفتیم جنس ندارن به منزل جنس. عرزان لا یقبل قسم لذاته، این یک قید که کم خارج میکنه، و لا یقتزن نصف لذاته، این قید دوم که اون هفته دیگر خارج میکنه، قبول قسمت نمی کند ذاتن، اقتضای نسبت نمی کند ذاتن، و چنین چیزی میشه کیف. و سینکش فلکه حاضر رسم فی المرصد سالس، در مرصد سالس که از صفحه 162 شروع میشه و در کم در کیف در کیف بحث میکنه، تصریح میکنه که رسم کیف این است که ارزان لا یقبل القسمه و نسبه لذاته. مصنف گفته لایق به اون قسمه و نسبه لذاته، یه دون لذاته آورده، شاره لذاته رو تکرار کرده برای اینکه مطلب روشن بشه، لایق به اون قسمه لذاته، بعد لایق تزه نسبه لذاته. خب تعریف کیف روشن شد. بعضی گفتن که وحدت کیفه، بعضی گفتن که وحدت، اشتباه گفتن کیف، بعضی گفتن وحدت نه قبول قسمت میکند نه اقتضای نسبت میکند، پس باید کیف باشد در حالی که کیف نیست. بنابراین تعریف شما مانع اغیار نیست، وحدتی رو که غیر کیفه باید خارج کنه، خارج نمیکنه، شامل میشه، چون وحدت هم همین تعریف در موردش هست، قبول قسمت نمی کند، اقتضای نسبت نمی کند. همین تعریفی که در مورد کیف گفتیم در مورد وحدت هست، پس وحدت باید کیف باشه در حالی که مغایر کیفه، کیف نیست، باید تعریفتون خارجش کنه، خارج نکرد. ایشون میگه چرا خارج شد؟ همین که گفتیم عرزون خارج شد، عرز عارض میشه، پس موجوده که عارض میشه، وحدت امر عدمی است، امر عدمی چیزی نیست که بخواد عارض بشه. همین که گفتیم عرزون، فهموندیم که کفی موجودی است، این چنینی وحدت امر عدمی است، ولذا اصلا در تعریف داخل نمیشه، یعنی در اون قسمت اول تعریف وارد نمیشه، تو عرزون داخل نمیشه. توضیح میدم پس وحدت شد عدمی، وقتی عدمی شد عرزون شاملش نمیشه، پس از همون اول وارد تعریف نمیشه که حالا شما بخواد با قیدی خارجش کنید. اما وحدت چیست؟ وحدت رو تعریف میکنیم به لاینفصل یا به عدم الانقسام، عدم یه دیگه، چون همیشه تعریف شی رو معرفی میکنه، حقیقت رو معرفی میکنه. وقتی شما دارید به عدم تعریفش میکنید، معلومش عدمیه، ظاهرش رو نگاه میکنید ببینید ثبوتیه، توش حرف سلب نیست، نه حرف سلب باشد ترکیب شده، نه حرف سر برسش در اومده، نه حالت سلبی داره نه حالت عدولی. پس به نظر میسه که اصلا سلبی توش نیست، ولی وقتی که تفسیرش میکنیم میبینیم به ادب الانقسام تعریف میشه، پس میفهم آدمیه. این دلیل کسانی که میگن آدمیه.
مثل بسیط
که فرمی کنه به آدمیه، بسیط هم میتونه، بسیط، وحدت، قناع، اینا همه امر آدمیه. وقتی تعریفشو میکنید سلبی تعریفشو
میکنید. این اصلا از معمولات خارج نیست؟
بله؟
این اصلا از معمولات خارج نیست؟ به همین دلیل؟
وحدت؟
وحدت و کسرت و بسیط و این صفات به همین دلیل که معنای سلبی میدن از احراز خارج
هست؟ ایشون اینطوری میگه، حالا ممکنه جای دیگه جور دیگه بگن، ولی ایشون میگه که وحدت چون عدمیست از اینجا خارج. البته این که وحدت عدمی باشه اینا مبنای بعضی هست، بعضی ها وحدت رو عدمی نمیدونند، اونا جور دیگه باید خارج کنند، ولی مبناییشون اینه که وحدت عدمیست، پس در عرض که امر وجودیست داخل نیست. این وحدتی که در اینجا، این وحدتی که در اینجا گفته میشه، وحدت به اصطلاح حکمت متعالیه نیست. حکمت متعالیه وحدت از سنخ وجود میدونه، وحدت رو با تشخص یکی میگیره. اینا مبنای بعضی از حکما هم همینه، وحدت رو همه که بس وجود نمیدونه، صدر رو میدونه. ولی شما الان داریم آمده صدر را اشکال میکنی، مبنای اینا اون نیست. وحدت رو امر وجودی نمیدونه، وحدت رو امر عدمی میدونه. حالا بنابر عدمی جواب داده شد، بنابر وجودی باید کسی که یه جور دیگه جواب بده. فلا یردو به عنوان این که بله عدمی بودن وحدت رو وحدت چگونه عدمی، چون تفسیرش میکنیم بعدم تفسیرش میکنیم به عدم الانقسام. واحد یعنی لا ینقسم، وحدت یعنی عدم الانقسام. چون تعریف میشه به عدم پس معلومش عدمیه. واسه کردم تعریف شی اون همه ی ذات شی رو نشون میده، اگر به عدم داریم تعریفش میکنیم معلومش عدمیه.
پس اصلا مبدأ وجودی داره.
بله؟
پس مبدأ وجودی داره.
مبدع وجودی داره؟ یعنی چی مبدع وجودی داره؟
یعنی ما شما از این حدیه کسرات رو بیم در موقع که برای شکل منای عدمی رو از اون به دست بیم در موقع مبدعت در موقع کسرات میشه عدم اضافه که شما
بگیم؟ یعنی وحدت رو از کسرات شما میگیری؟ اینطوری میفهمی؟ نه وحدت رو
میگیری؟ یعنی اشاره به عدم اضافه میگه یکی دو عدم
بله عدمیه، نمیگه عدمه، وحدت رو میگه عدمیست نمیگه عدم. بالاخره وقتی عدمی شد بازم وجودی نیست و در تعریف داخل نیست، نمیگیم عدم، عدم باشه که چی؟ فلا یرد علی تعریف کیف وحدت، یعنی وحدت رو به عنوان یک ایراد نمیتونید بر تعریف کیف وارد کنید و بگید که کیف تعریفش مانع اغیار نیست. چرا نمیشه ایراد کنید؟ لأنها یعنی وحدت عدمیست، فلا تندرج فی الارضی که از اقسام موجود است. در همون اول که شما تعریف میکنید کیف رو به عرضان تعریفش میکنید و عرضی امر وجودیه شامل امر عدمی نمیشه. خب چند خط قبل گفتیم بستانی و بلکه، حالا میگیم بل اول. در این تقسیمی که کردیم گفتیم بستانی یعنی مالای سیقبل القسمه اما ان یقتز نسبه لذات اولا، قسم اول یقتز نسبه بود، قسم دوم لا یقتز نسبه بود. قسم دوم که لا یقتز نسبه بود گفتیم کیفه، حالا میریم سراغ قسم اول که یقتز نسبه است. میگیم این هفت قسمه، این هفت تا مقوله هست که اقتضای نسبت دارن لذاته. ول اول با هو ما یکون و مفهوم هو معقولا بالقیاس الی الغیب. هو ما یعنی ارزون، ارزون یکون و مفهوم هو معقولا بالقیاس الی الغیب، مفهومش معقول بالقیاس الی الغیب، یعنی نسبیه. معقولش مفهومش معقول بالقیاس الی الغیب نسبیه، یعنی در ذاتش نسبت هست، یا به تعبیر ایشون اقتضایی میکند نسبت رو لذاته. خب ان نسبت اولی نسبته، منتها وقت نسبت هفت تا مصداق داره. حالا ممکنه کسی بگه من نسبت رو عرض میتونم، وقت مقولات عرضی ما میشن سه تا، کم و کیف و نسبت. اما ایشون نسبت رو عرض نمیدونه، برش انواعی قائله. اون انواع رو عرض میتونه، اون انواع رو جنس عالی میدونه، نه نسبت رو جنس عالی بدونه که شامل هفت نوع میشه. ولی کسانی بودن که نسبت رو بله که بله کسانی نسبت رو جنس عالی گرفتند و این هفت رو نوع قرار دادند، گفتن کم و کیف و نسبت. و شیخ اشتاق این ستا رو میاره، چهارو میرم اضافه میکنه حرکت، این چهارتا رو میگه معقول است. بعضیا خود نسبت رو جنس گرفتن، ولی ایشون نسبت رو جنس نمیگیره، یعنی داره از مشهور فلاسفه نقل میکنه که مشهور فلاسفه نسبت رو جنس نگرفتن. و اقسام هو سبعتون، اقسام این نسبت هفتاست. ضمیر اقسام هو رو به الاول برگردونده، لذا مذکر آورده، نه به ان نسبه تا مؤنث بیاره. فرقی نمی کنه ضمیر رو به نسبت بگیرین یا به اول بگیرین، یکی اول همون نسبت، نسبت هم همون اوله. بله؟ نه، ما که در عبارت شارحه، ضمیر اقسامو در کلام مصنف نمیتونی به ما بگیرین، به همون اول بگیرین. و اقسامو یعنی اقسام اون اولی، یعنی اقسام نسبت هفتاست. شروع میکنه به شماردن این هفت قسم. الاول العین، عین دو جور معنا میکنه، یکی حصول فی المکان، دوم هیئتی که از این حصول فی المکان به دست میاد. پس یه وقت به خود حصول تعریفش میکنه، یه وقت به هیئتی که از این حصول حاصل میشود تفسیرش میکنه. هر دو تفسیر گفته شده، هر دو تفسیر مشهور در مثل نهایت الحکمه بله، اونا به هیئت تفسیرش میکنن، عین و امثال اینا رو به هیئت تفسیر میکنن، چون میخوان نسبی بودن این عرض رو تفهیم کنن، به هیئت تفسیرش میکنن، چه بگن نسبتون چه بگن هیئتون، چون میخوان بفهمونن که این عرض نسبیه، به هیئتون تعریفش میکنن. ولی خب نه، بعضیا به حصول تعریفش کردن، حصول دیگه هیئت نیست. این دو قسمه، یکی این حقیقی، یکی این مجازی. فرضون یه صندوقی داشته باشیم، سنگی رو توی این صندوق جا بدیم که تمام این صندوق رو پر کنه، جا برای غیر خودش نذاره. این صندوق رو میگن مکان حقیقی سنگ. میگیم که این سنگ تو صندوقه، ولی گاهی اینطوری میگیم این سنگ تو اتاقه، اتاقم میشه مکان سنگ، اون تا مکان غیر حقیقی، مکان مجازی. اون بعدی که قالبه برای این سنگ، به طوری که سنگ پرش میکنه میشه مکان حقیقی سنگ. این اتاقی که اضافه داره بر سنگ، این میشه مکان مجازی سنگ. پس دو تا مکان داریم، نسبت این سنگ به اون مکان حقیقی میشه این حقیقی، نسبت سنگ به مکان مجازی میشه این مجازی. مثلا مثال به سنگ زدم، گاهی گفته میشه زید کجاست؟ میگه در منزل است. در منزل است، این مکان غیر حقیقیه، چون منزل وسعتش بیش از این نیست که زید رو فرا بگیره. لذا زید رو اگر گفتیم توی منزله، معلوم میشه که مکان حقیقی رو ملاحظه نشدیم. الاول الین و هو حصول الجسم فی المکان، حصول الجسم فی المکان. تعریف میکنه اینو به حصول، هیئت رو مطرح نمیکنه. مکان چیست؟ ای فی الحیز الذی یخصه، حیز یعنی مکان، اون مکانی که اختصاص به این جسم داره، اضافه بر جسم نداره، مثل همون صندوقی که مثال زدن. حصول در اون، در مکان حقیقی میشه این. بعد میگه این عین عین حقیقیه و همینطور هم است دیگه، چون مکان مکان حقیقی است، حصول در اون مکان حقیقی میشه این حقیقی. و یکون و ملوون به، حیزی که اختصاص دارد به اون جسم، این یه تعبیر، تعبیر دیگه، و یکون اون مکان و حیز مملوون به وسیله اون جسم، یعنی پر میشه به اون جسم. اون مکانی که به وسیله جسم پر میشه و اختصاص به جسم داره دیگه، جا برای چیزی نداره، اون مکان رو میگیم مکان حقیقی و حصول در اون مکان رو میگیم عین حقیقی. و یسمى هذا، یعنی این حصول، این حصول در مکان حقیقی، یسمى عینا حقیقیا. این تعریف اول بود برای عین و ذکر یکی از دو قسم، چون این گفتیم یک قسمش حقیقی، سه قسمش مجازی. فعلا قسم اول رو که قسم حقیقی ذکر کردیم.
خود حصول در مکان،
بله خود حصول در مکان میشه این، خود حصول در مکان بنابراین تعریف میشه این. و اگر مکان مکان حقیقی باشه، حصول در اون مکان میشه مکان میشه این حقیقی. و عرفوه ایزن، یعنی عرفو این رو ایزن به تعریف دوم هم تعریف کردن، ایزن یعنی علاوه بر تعریف قبلی تعریف کردن. و انهو هیئت و تحصل، هیئت و تحصل،
یا
بله هیئت و تحصل للجسم به نسبت الى مکان حقیقی. به تسعه نوشته غلطه، به تسعه غلطه، به نسبت الا مکان حقیقی.
که اون چه تحصول رو اگه صحت بگیدی جمله تحصول رو به تحصول رو به تحصول رو
پاورقیتونو ببینید، قوله پاورقیه اون قسمت اول. و عرفوه ایزن ای قالو ان العین هی الهیئت المترتبت و علی الوصول، این مضاف و مضاف علیه خونده، هیئت و تحصل خونده، هیئت و تحصل اشکال نداره، ولی اینم مضاف و مضاف علیه خونده، هر دو جور میشه، ولی مضاف و مضاف علیه یه خورده شاید بهتر باشه، یا لااقل باعث میشه که عبارت خود سنگین تر بشه، فهمش دشوارتر بشه، از این جهت بهتر بشه. و عرفو و ایزن به انهو، به این که این هیئتون تحصل للجسم به قول شما، یا هیئتو تحصل للجسم به نسبت الى مکان حقیقی. نسبت مکان حقیقی حصول پیدا میکنه و این حصول باعث میشه که هیئتی به دست بیاره، اون هیئتو میگیم این، نه خود حصول رو. این تعریفیست که در نهایت لشماوینا آمده که اینو به هیئت تفسیر کردن، این تعریف دوم رو پذیرفتن. ولی ایشون میگه دو تعریف داریم، هم تعریف به هیئت هم تعریف به خود اصول. حصول هم عرضه، حصول هم عرضه از مقوله فعله، اونه برای
اصل حصول
میده. حالا ما الان نمیخوان داوری کنیم بین تعریف ها که کدومش درست کدوم غلطه، داریم میگیم این تعریف ها شده. وقت یقال تا اینجا این حقیقی رو گفتیم، تعریف کردیم این رو به دو تعریف و یک قسم رو که این حقیقی بود گفتیم، حالا میخوام این مرکزی رو بگیم. وقد یقال العین لکونهی، به جای حصول تعبیر رو به کون کرده اینجا، نه لهیئت کونهی بلکه لنفس کونهی. بعد شار عطف تفسیر گرفته بر کون، حصول عطف گرفته تا بفهمونه که باز ما داریم اینو به کون یعنی به حصول تعریف میکنیم، منتها نه حصول در مکان حقیقی بلکه حصول در مکان مجازی تا عین مجازی درست بشه. حصول در مکان حقیقی عین حقیقی درست میکرد، حصول در مکان مجازی عین مجازی درست میکنه. قد یقال العین لکونهی و حصولهی، که کون در اینجا ناقص نگیرید، کون کون تامه، لذا به حصولی را اطرش گرفته. لکونهی و حصولهی فیما لیس حقیقیا من امکنته، من امکنته بیان ماست، یعنی چون در مکانی که حقیقی نیست یا در امکنهی که حقیقی نیستند برای این شی، امکنهی که بر این شی مکان حقیقی نیستند حاصل شده، اون حصول در امکنه غیر حقیقی رو میگن این امکنم میگه، یعنی یه مکان نیست. دارم مثال میزنه، بلدم مثال میزنه، اینا میبینید چند تا مثال چند تا مکانه، لذا کلمه امکنه بکنم بریم. مثل دار، حالا شاید روینی مثال ها کمترین مکان مجازی است، کوچکترین مکان مجازی است. البته ما از دار کوچکترم داریم، اتاقم از دار کوچکتره، ولی خب در بین مثالایی که میزنه ادار کوچکترینه. بعد میگه بلد، بعد اقلیم، زمین رو به هفت اقلیم تقسیم میکردند. اول معموره، معموره قسمت نیمکره شمالی و قسمتی از نیمکره جنوبی که به نظر اینها آباد میامد و درش سکونت انجام می شد، بهش می گفتن معموره. قسمت های بعدی رو می گفتن غیر معموره. مثلا قسمت های پایین آفریقا که در قسمت جنوب واقع می شد، اونا غیر معموره بود به نظر اینها. یا اگر مثلا آدمی در اونجا زندگی می شد تقریبا رابطه قطع بود. خب معموره تقریبا یعنی زمین، معموره یعنی زمین قید دریاش. پس میبینید این از همه بزرگتره. میگه که این انسان در این داره، یه خود بزرگتر کنه مکانه میگه در شهره، بزرگتر کنه میگه در اقلیمه، بزرگتر از اقلیم معموره یعنی قسمت های آباد زمین که جای سکن است. او غیر معموره یعنی قسمت هایی که آباد نیست، قسمت هایی که ساکن نداره. او غیر ذالک، غیر ذالک مال اون وقتا نیست، مال حالا است. مثلا فسما تو هواپیماست، مثلا فسما بله به قول شما در آسمان در منظوم شمسی، بله بگی در منظوم شمسی، غیر ذالک بشه منظوم شمسی. مجازن، این مجازن قید یقاله، یقال و العین برای چنین حصولی، اما مجازن، مجازن معنا میکنه ای قولن مجازیان. خب فإن کل واحد من ها، این فإن دلیل بر مجازیت نیست، دلیل بر یقاله. چرا حصول در اینها عین است؟ می فرماد زیرا که وقتی سؤال به عین بشود حصول در یکی از اینها میتونه تو جواب واقع بشه. یعنی اگر پرسیدن زیدون عینه، میتونی بگی فدار، میتونی بگی فلبلد. پس چون در جواب عینهو عینهو میتونید شما فدار و فلبلد و اینها رو قرار بدید، پس حصول در اینها رو میگیم عین، چون در جواب عین میان. فإن کل واحد عرض کردن تعلیل برای مجازیت این قول نیست، تعلیل برای اصل یقال است. چرا به این حصول فدار، حصول فلبلد و امثال ذلک میگن عین؟ زیرا هر یکی از این حصول ها در جواب عین هو باقی میشه. پس معلوم میشه که اینا عینند. اگه در جواب عین هو اینا باقی میشه، معلوم میشه اینا عینند. پس عین به اینها میشه اطلاق کرد. از ثانی، دومین قسم از اقسام عرض نسبی متاست. متا را دو جور تعریف میکنند، یکی حصول فی زمان، یکی هیئت حصول فی زمان. همونطور که اینو دو جور معنا کردن، متا را دو جور معنا میکنن. بعد اینو به دو قسم حقیقی و مجازی تقسیم کردن، متا را همینطور به دو قسم حقیقی و مجازی تقسیم میکنن. حالا درباره مجازی متا یه صحبتی داریم که در عین نداشتیم. میپرسه که زد در چه زمانی است؟ مثلا نه، حالا زد نه، روزه متایش امروزه، یه روز صبح تا شب. این متای حقیقی روز است. حصول در صبح تا شب میشه متای حقیقی روزه. اون صندوق شد عین حقیقی سنگ. فرق اینه که تو عین حقیقی سنگ فقط سنگ جا میشه، چیز دیگه جا نمیشه. تو متای حقیقی روزه که امروزه، هم روزه باقی میشه، هم خیلی کارهای دیگه انجام میشه. یعنی زمان ممکنه مشتمل بر افعال کثیره باشه، یه فعلش روزه است. ما تو این امروز را میریم، امروز میخوابیم، امروز حرف میزنیم، مسافرت میریم، همه اینا توی همه امروز انجام داری میشه، روزم توی امروزه. پس عین حقیقی یک شیء دیگر تو خودش راه نمیده، ولی متای حقیقی یک شیء شیء دیگر در خودش راه میده. فقط اگر اوسه از زمان خودش نباشه میشه متای حقیقی، اوسه باشه میشه متای مجازی. مثلا میگه که روزه ماه ذی‌حجه مثلا مستحب، یه روز در روز ذی‌حجه روزه بگیر مستحب، روزه ذی‌حجه مستحب. نمیگه روزه امروز، روزه امروز مخصوصش میکنه به یه روز، یعنی زمان معین مخصوص میکنه. اما اگر روز رو وسیع‌تر کنه، میگه مثلا روزه ماه ذی‌حجه، خب این یه روز در ماه ذی‌حجه میخواد روزه بگیره، ولی خود ماه رو ظرف روزه قرار میده. همونطور که اون زید توی یه ذره از دار جا میگیره، ولی کل دار رو ظرف زید قرار میده. این میشد ظرف مجازی. حالا روزه در یه روز این ماه واقع میشه، ولی این آدم خود ماه رو ظرف روزه قرار میده، این میشه ظرف مجازی. پس ظرف مجازی داریم، ظرف حقیقی داریم. اون حقیقیش با حقیقی عین فرق میکنه، چون حقیقی عین غیر این جسم رو راه نمیده، اما حقیقی متا غیر از این فعل رو هم راه میده. روشن مطلب؟ بله؟ چی؟
سیر زمانی که برابر از یاد اتفاق افتاده حقیقه یا
مجازی؟ سیر زمانی؟
سیر زمانی
یعنی چی؟
در بس ارفانی که برابر بعضی سیر زمانی اتفاق در یک زمان، یعنی فرض کنید کاری که باید در دو ساعت انجام بشه نه عملا اتفاق میده، در حقیقت خارجی اتفاق میده، کاری رو که در مثلا دو ساعت باید انجام بده
در یه دقیقه انجام میشه، در یه دقیقه انجام تیه زمان، تیل عرض داریم که عرضی رو که باید 10 ساعت بره مثلا به یه دقیقه میره، تیل زمان داریم کاری که باید در یک سال انجام بده می در یه ساعت انجام داد یا در کم کن. این حقیقیه، این هم حقیقیه، بله این هم حقیقیه، بالاخره این تو 10 دقیقه کار داره انجام میده، اون 10 دقیقه میشه زمان حقیقی. اونی که این تیه زمان رو نداره همین کار رو توی 10 روز انجام میده، اون 10 روز میشه حقیقی برای او، برای این آدم 10 دقیقه میشه حقیقی، برای اون آدم 10 روز میشه حقیقی. بالاخره وقتی کل زمان احاطه کند این فعل رو میشه زمان حقیقی. اما اگر زمان احاطه نکرد این فعل رو، زمان وسیع تر از این فعل بود، زمان میشه زمان مجازی، وقت حصول در این زمان یا هیئت حصول در یکی میشه حقیقی، یعنی متای حقیقی در یکی میشه متای مجازی. بستگی داره این که بستگی داره این که زمان حقیقی باشه مجازی.
اگه زمان مقدار حرکت باشه، یعنی شخص توی اون حرکت تاثیر میذاره.
دیگه حالا چه کار میکنه اونش نمیدونیم. تیار از چجوری میکنه؟ تیار زمان رو همود. ولی شما میپرسیم چطوری چطوری شد؟ و طولوم غریبه بخونی. میگن با علم میشه یاد گرفت، میگن جزء کراماته، ولی از جمله کراماتی است که با علم میشه یادش گرفت. اصلانی متا و هول حصول علل اول هیئت و تابعت الحصول. دوتا تعریف برای این داشتیم، دوتا تعریف هم برای متا داریم. به طور مختصر به این دو تعریف اشاره میکنه، متا حصول فی زمان است یا هیئت تابعه حصول فی زمان است. این فی زمانی که تو متن مصنف میاد یه بار متعلقش بگیرید به هول حصولی که در کلام مصنف آمده، یه بار متعلقش بگیرید به لیل حصولی که در کلام شارع آمده. این هم باید اضافه کنیم، شی در زمان حاصل میشه یا در طرف زمان. طرف زمان یعنی آن، اون طرف زمان قابل انقسام نیست و جزء لایتجزای زمانه، جزء لایتجزاست، ولی این جزء لایتجزا فرضیه، خارجی نیست، چون هر جزء زمان رو که خارجی باشه میشه تقسیمش کرد. یه جا شما زمان رو میبرید با فرضتون، زمان منتهی میشه، اون انتها میشه آن، با فرضتون میبریدش یا با تلفظتون میبرید. بله یعنی دیگه از این به بعد زمان نیست، از این به بعد زمان نیست، ولی اون آخرین زمان که طرف اون زمان قبلیست میشه آن، که البته عرض کردم با فرض میبریدش، شاید هم با تلفظ ببرید. خودشون میگه وقتی شما ت رو تلفظ میکنید ت توی آن تلفظ میشه ت، اما دال اینطور نیست. دال وقتی تلفظ میکنید یه دونه داله، یه دونه الفه که کشش داله، یه دونه لامه، مگر اینکه خود اون مثلا فرض کنید قد خود دال تلفظ بشه. حالا ایشون میگه که تای دسته دار و تای منقوطه در آن تلفظ میشن. حالا این دیگه مربوط میشه به بحث قرائت که حالا کدوم لفظ توی آن تلفظ میشه، کدوم لفظ تو زمان تلفظ میشه. ایشون میگه بعضی الفاظ تو آن تلفظ میشن، اون وقت این لفظ، این حرف، الفاظ نه حرف، این حرفی که تو آن تلفظ میشه آن میشه زمان حقیقیش، حصول در این آن یا هیئت حصول میشه بعد متای حقیقی. پس فرقی نمی کنه، حصول در زمان متاست، حصول در طرف زمان یعنی آن هم متاست. فی زمان او فی طرف زمان و هو الان، کل حروف الانیه این مثال برای اون اشیاییست که حصول در آن پیدا میکنن، مثل حروف آنیه که ایشون حروف آنیه رو تفسیر میکنه به الحاصل و دفعتن آنیه. حروف آنیه که خود ایشون میگه یعنی حروفی که دفعتن حاصل میشن، در یه آن واقع میشن، مثل تا و تا. و ینقسم المتا کالعین به دو قسم، متا مانند علم به دو قسم تقسیم میشه، یکی حقیقی یکی هم غیر حقیقی. کالیوم لسوم این مثال برای زمان حقیقی است نه برای متای حقیقی، ولی وقتی که سوم رو پشتش میاره به متای حقیقی اشاره میکنه. خود یوم زمان حقیقی است برای سوم، ولی وقتی میگه برای سوم یعنی برای حصول سوم. وقت سوم در امروز حاصل میشه، الیوم یعنی امروز، در امروز سوم حاصل میشه، پس حصول سوم در امروز میشه متای حقیقی سوم، خود امروز میشه زمان حقیقی سوم. و غیر حقیقی نتبه بر حقیقی است، ینقسم الی حقیقی و غیر حقیقی. غیر حقیقی مثل چی؟ کل اسبوع هفته شهر ماه سنه سال لما وقع افی بعض اجزاها، چیزی که در بعض اجزای ماه یا هفته یا سال واقع شده، اگر گفتیم در هفته واقع شد در سال واقع شد، مثلا مسافرت من توی هفته آینده انجام میشه، در حالی که یه روز هفته آینده میرم و میام، همه هفته که نیست، هفته اوسه است از مسافرت من، ظرف وسیع‌تریه، این بهش میگن ظرف مجازی، حصول در این ظرف رو میگن متای مجازی. و غیر حقیقی یعنی متای غیر حقیقی داریم، مثل اسبوع و شهر و سنه نسبت به اون چه که واقع میشن در بعض اجزایشون. فإنه تعلیل است برای این تقسیم، یعنی تعلیل است برای وجود قسم دوم که متای غیر حقیقی است. چرا متای غیر حقیقی وجود داره؟ به دلیل این که شما همین متای غیر حقیقی رو در جواب متاهو میتونید واقع بسازید، دلیل بر مجازیت نیست، دلیل بر اصل حصول این متاست. فإنه شنین است یجوز و ان یجاب بها، یعنی به این اسبوع و شهر و سنه لسؤال به متا، وقتی سؤال به متا کردن شما میتونید این جواب رو بدید، وقتی تونستین این جواب رو بدید معلوم میشه این جواب متا، منتها چون وسیعن متای حقیقی نیستند، متای غیر حقیقی هستند، اگه وسیع نبودن میشدن متای حقیقی، حالا که وسیع تر از اون فعلند میشن متای مجازی. خب در متا یه حکمی هست که در این اون حکم نیست، همونی که عرض کردن این حقیقی دیگه جا برای اون جسم دارد، ولی جا برای اضافه بر اون جسم نداره، جا برای غیر اون جسم نداره، ولی این حقیقی اینطوره، ولی متای حقیقی اینطور نیست. متای حقیقی ظرف برای این فعل هست، ظرف برای افعال دیگه میتونه باشه، در برخلاف این که فقط ظرف این جسمه، این حقیقی ظرف اجسام دیگه نیست، یعنی وقتی این جسم این بود رو اشغال کرد دیگه جسم دیگه تو اون بود نمیتونه بذاره. نه دلیلش واضحه، دلیلش اینه که تداخل ابعاد باید جایز نیست، تداخل ابعاد جایز نیست. شما وقتی جسمی رو میذارید توی این بود، این بود اشغال میشه، جسم دیگه رو بخواد بذاریم باید تداخل کنه. نه چیز غیر آب نیست، غیر آب نمیتونی توی لیوان بذارید، توی آب میتونی چیز دیگه بذارید، توی لیوان چیز دیگه نمیتونی بذارید. بله چی میشه؟
نور اگر از لیوان میشه
نور از چیز رد میشه، نور از آب رد میشه، نور تو آب قرار میگیره به تبع آب تو لیوان، ولی تو لیوان چیز دیگه غیر آب نمیتونی بذارید، مگر این که همونطور که خودتون میگین چون آب نور رو نفوذ میده شما میتونید نور رو نفوذ میده، یا میتونید سنگ بندازید تو لیوان، این سنگ باعث میشه که آب یه خورده اضافه بشه و الا اینکه آب همون جور که هست باشه، لیوانو پر کنید، سنگو میدازید، هیچ هم از لیوان سرریز نکنه، این شدنی نیست، حتما سرریز میکنه. معلوم میشه سنگی که الان انداختید برای خودش داره جا باز میکنه، ولی همون جای آب رو نگرفته، جایی که آب اشغال کرده اون نگرفته، آبو بیرون کرده بعد رفته سر جاش، بعد این سنگ رفته سر جا. ولی در زمان اینطور نیست، در زمان لازم نیست این فعلی که میاد فعل دیگری رو بیرون کنه بعد خودش بیاد جاش. زمان طوریه که برای این فعل وسعت داره، برای افعال دیگه هم وسعت داره. الا ان الزمان میخواد فرق بین زمان مجازی، نه زمان حقیقی و مکان حقیقی رو بگه، تا فرق بین متای حقیقی و عین حقیقی معلوم بشه. الا اینکه زمان در متای حقیقی جایز است که ان یشتر کفیه کثیرون، یعنی افعال کثیره یا انسان های کثیری در یه زمان که زمان حقیقی میتونن جمع بشن، به خلاف مکان در عین حقیقی که نمیتونه مشتمل بر دو جسم باشه، فقط یک جسم در خودش جا میگه نه بیشتر. از ثالث ظاهرا نمیرسیم بخونیم. قسم سوم وضع، یعنی قسم سوم از عرض نسبی وضع، که انشالله اینو با